أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. بحثمون رسید به این عنوان که حجاب‌های تاریخی امروز ما در صفحه 407. این نکته بسیار مهمی است که قبلش بحث این بود که ما حتی هر جا هم که بریم، اگر که ذیل سلوک حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نریم، همون عرفانش هم خیلی کار ازش نمیاد. این بحثی بود که جلسه قبل روش تاکید شد. الان تحت عنوان حجاب‌های تاریخی امروز ما، ما دو تا حجاب خیلی مهم را با شما در این صفحه در میون میگذاریم. البته حقیقتش یه خوردم عبا دارم که رفقا همراهی کنند یا نه. یه بار حضرت امام میفرمودند که به آیت الله شاه آبادی گفتن اینا چیست برای مردم میگون. آیت الله شاه آبادی خب یه شخصیتی خاص بودند، خلاف عادت حرف می زدن. عادت مسجد و منبر و اینا خب این چیزا بود که معمول بود. یه مرتبه ایشون اومدن یه بحثای عرفانی بسیار غیر معمول را باب شوا کردن. امام می فرمودن که آیت الله شاه آبادی گفت خب بذار این کفریات به گوشه اینام برسه. من حالا منظورم از اون جنس نیست، ولی گاهی یه ادبیاتی رو رفقا در فرهنگ دینی باش آشنا نیستن، از طرفی تعقل زمانه نیاز دارد به این ادبیات. اینجاست که خب چاره ای نداریم، یاد نمیایم همراهی کنیم که با زمان تعقل کنیم. یه بار دیگه عرض کردم، گاهی ما هنوز با زمانه صفویه تعقل میکنیم، یعنی واقعا اون محو تعقل برای اون زمان خیلی لازم بوده است و انسان را متفکر میکرده است. ولی خب حالا با تعقل همون واژه ها همون اندیشه الان کم میارید. اینجا تحت عنوان حجاب های تاریخی امروز ما دو تا واژه ما داریم، میگم دو تا حجاب بزرگ داریم. یکی اعتباریات رو جای حقیقت میگذاریم بسیاری وقتا، و یکی هم به اسلام میگن نگاه سیستماتیک، که خیلی هم تو حرفامون عرفه که نه نگاه سیستماتیک داریم. ما میخوایم بگم هر دوتا اینا حجابه، یعنی حقیقت چیزی نیست که با اعتباریات تمام مسئله را حل کنه. ما معتقدیم که گاهی ما میایم و برای خودمون یه قراری میگذاریم، طبق اون قرار جلو میریم، این میشه اعتباریات. به اعتبار مثال حالا میزنیم، به اعتبار اینکه طلا نمیدونم موجب بیماری میشه برای مرد، نمیدونم رفلکس های تشعشعات خاص داره، پس حرامه. مثال خیلی سطحی دارم میزنم، میگم این اعتبار ماست، ما نمیدونیم چرا حرامه. باز تو همین سطح مثال میزنم، آقا اعتبار ما اینه که چون گوشت خوک ما را مریض میکنه پس حرام کرده. این اعتبار ماست، ما نمیدونیم چرا حرام کردن. این که ما بگیم، این باعث میشه که ما دین را بر اساس چی باش جلو بریم؟ با اعتبار خودمون. این خیلی خطرناک. در این حد که به نظرم شهید مطهری میفرمان علت کمونیست شدن مجاهدین خلق آقای بازرگان بود. ببینید آقای بازرگان یک کتاب دارن به نام مطهرات، منم خوندم اون زمانی هم که من خودم خیلی هم کیف میکردم که باری کلا میگه به این دلیل دین حروم نجس و پاکی را مثلا آبی کرد چرا نجس نمیشه، کی نجس میشه اینا. آدم میگفت چقدر درسته. حالا میمد بر اساس چی متحرات تحلیل کرد؟ بر اساس علم تجربی موجود. خب ولی خب حالا اگه اینجوره، اگه علم تجربی اصالت داره، هر جای دینی که با علم تجربی نمیخونه چه کار میکنی؟ خب میذاریم کنار. و از اون خطرناکتر، اون جایی که با علم تجربی میشه کاری کرد که دین خیلی روش حرف نزده است، همون ادامه میدیم. آقای متحری میفرماند که علت کمونیست شدن به زاروز مجاهدین خرم گفتیم کتاب آقای بازرگان بود. آقای بازرگان نمازش هم میخوند، روزش هم میگرفت، اما نگاهش به اعتبار عقل تجربی بود. من دارم یه مثال ساده میزنم. اعتباریات یعنی اون چیزایی که بشر برای خودش اعتبار کرده است. خب آیا دین به چه مبنایی این سخنا را میگه؟ ما میگم درسته با عقل ما صحبت میکنه دین، ولی عقل ما را دعوت میکنه که راجع به این مسئله فکر کنی، نه اینکه عقل ما وسط باشد. فقط بسیاری قسمت های دین طوریست که به قول خواجه نصیرالدین طوسی از ما تبعیت میخواد، ایمان میخواد، میخواد که ما با نسیم ایمان الهی زندگی کنیم، نه با صرف عقلانیت. حالا این باشه، از اون مهمتر که خیلی هم امروز گرفتارش بشر، این نگاه سیستماتیکه. یعنی بیان دین را در یه نظام سیستماتیک ریاضی فقط تنظیم کنیم. نظام سیستماتیک نظامی است که ریاضی منده، ولی واقعا قرآن با ما بر اساس یه نظم ریاضی میخواد همه چیزا رو بگه؟ از اون طرف مگه حقیقت، به این جمله عنایت بفرم، مگه حقیقت در همون اندازه محدود است که در یک عقل ریاضی سیستماتیک بگنجه؟ خیلی گاهی بزرگتر از این حرف هست. بله اون جایی که نظامی که خداوند میخواد بگه عقلمند است، سیستماتیک است، ریاضیمند است، اونجا که همین قاعده را رعایت میکنه. ولی گاهی حقایق خیلی بالاتر از این است که تو نظام سیستماتیک ریاضی بگنجه. ما مثال ساده، خیلی ساده که بخوایم بزنیم، ما خودمون به عنوان نفس ناطقمون شما ببینید، همیشه گفتم خدمت رفقا، همش همه جاست. یعنی درست همین حالا که دارید میبینید، همین حالا خودتون دارید فکر میکنید، همین حالا صد تا کار دیگه را نفس ما دارد انجام میده، جوابم نمیخواد، یا این یا اونم نیست. خب این نظام چطوری؟ مثلا حالا ما بخوایم اینا آقا نظام مندش بکنیم، اما میخواد نظام مندش بکنیم مثلا این میز، این طرفش اون طرفش نیست. ولی شما مثلا الان که دستتون داره یه انگشتتون رو جمع میکنه، همه خودتون همین جایید، خودم جمع میکنم، بعد همه خودتون هم دارید میبینید. مثال ساده میزنم، حقیقت بزرگتر از این است که در نظام سیستماتیک ریاضی من محدود بشه. ما اون طرفش نگفتیم، ما نگفتیم که اون جایی که جای عقل ریاضی نظام سیستماتیک هست دین منکر میشه. اون طرفش را تأکید میکنیم که نظام عالم و حقایق عالم ماورای نظام سیستماتیک. حالا این تیکه را با هم بخونیم. میگه دو حجاب تاریخی مهم را ما گرفتارشیم. یکی اصالت دادن به اعتباریات در مقابل حقایق و دیگر محدود شدن به تفکر کمیتگرای ریاضی و اینکه بخوایم همه چیز را با نگاه تفکر ریاضی تحلیل کنیم. متاسفانه اصالت دادن به اعتباریات موجب می شود که متوجه ظهور حقایق نشویم و در این راستا قلب خود را آماده تجلیات انوار الهی ننواییم. چون ما در اصلا شما از کجا میگید که به اعتبار اون چه شما تشخیص میدین خدا با شما برخورد میکنه؟ آنقدر ای دل که توانی بکوش، گرچه بهشتش نبکوشش دهن. با دست ما نیست، ما برای خدا تکلیف معلوم نکنیم. با نظام ریاضیات و کمیتگرا میگم در ازای این کار اون نتیجه داده میشه. نه، حالا چرا دارم تاکید میکنم رو اینا؟ آروم آروم مشخص میشه. ما در نظام الهی ماورای این نظام سیستماتیک کمیتگرای ریاضی باید وارد بشیم. در جنگ بدر در روایت داریم که پیامبر اومدن یه مش خاک برداشتن پاشیدن به طرف دشمن. بعدها که اینا خیلیشون مسلمون شدن گفتن که ما هرچه شکست خوردیم از این یه مش خاک شکست خوردیم. انگار اصلا چشمامون یه جور دیگه میدید، فشار رومون اومد. رو تو قرآن هست، القا بهم رو، یه رو بیورداشتیم. آخه چی؟ اگه شما با شمشیر اومده بودین به جنگید، خب ما هم با شمشیر بادون می جنگیدیم. اما شما شمشیر نداشتین، اسلحه نداشتید، یه مش خاک پاشیدید به ما. تو این مورد شما همین یه خبرنگارای جنگ سیاسی روزه حزب الله می گفت واقعا تا اونجا آدم نبود نمیتونست چقدر مسئله حاکمیت کیفیت بر کمیت معنا میداد. همین حالا شما اینا را بحثش مفصل تر باید با هم دیگه در میون بذارید. همین حالا اگه این باشید یه بحث تو کتاب بود، مقابله کیفیت بر کمیت، ما بخواییم بگم چی نمیذارد که ما در صحنه تاریخی خودمون حاضر بشیم یا انقلاب اسلام رو درست ببینیم؟ اینکه هنوز نگاه کمیتگرا داریم. با نگاه کمیتگرا خیلی چیزا متوقف میشه. جمله رو ببینید، موجب میشود که حقایق که باید به قلب ما تجلی کند تجلی نمیکنه. چرا؟ خودمون تکلیف معلوم کردیم. میگم خب خدایا، ما که این برنامه رو نریختیم که اینطوری نتیجه بده. خب ما میگم ما در حد تکلیفمون کارمون رو انجام دادیم. خداوند با سعی رحمت خودش برخورد میکنه، نه بر اساس کمیتی که ما برای خدا تعیین کرده. این یه وقت ممکنه با ازش سوء استفاده بشه به این معنا که ما تکلیفمون رو انجام ندیم، بعد بگم خدا خودش یه کاری بکنه. کسی از این ادبیات اون نتیجه رو نمیگیره. میگه در حد کمیت تقلیل مییابد، یعنی در تفکر ریاضی همه چیز در حد کمیت تقلیل مییابد. این خیلی جمله درستی است، مشهور هم هست تو دنیا. یعنی یکی از حالا پست مدرن ها منتقدین به مدرنیته، یکی از حرفاشون همینه، میگن شما همه چیز را در حد کمیت تقلیل دادید. حتی اجازه نمیده نفس انسان بیماریش را دفع کنید. نفس را میزنید عقب، میگوید که خب ما میخواییم با انواع داروها درمان کنیم. تو دارو بده، ولی بذار نفسم نقش داشته باشه. بسیاری از بیماری ها رو اگه میدان به نفس بدیم، خود نفس و نفسم و ما سواها، سوا یعنی خیلی متعادل، نفس ما که متعادله، خب خودش این پنج تا انگشت تو دور جنینی ساخته است. ما میدان بدیم که خودش کار کنه. بله، علم پزشکی در حدی که بستر رو آماده کنه تا نفس ما دخالت کنه یا تصرف کنه، علم پزشکی خوبیه. ولی اون جایی که نفس بکشن عقب، اون چیزی بدیه. میخوام اینو بگم، خیلی وقتا ما با نگاه سیستماتیک از حضور سعه رحمت الهی خودمونو محروم کرده. ادامهش هست که عقل قرآنی عقل کیفی قدسیست. نگاه کردی میگه که در نتیجه کیفیت ها از منظر ما پنهان میماند، و بعد میگه که ما عقل قرآنی عقل کیفی قدسیست. حالا تو همه اینا میخواستیم این نتیجه رو بگیریم که رهبر واقعی نظام بشری باید یه انسان کیفی باشه. انسان کیفی کمیت‌ها را رعایت میکنه ولی متوقف به کمیت‌ها نمیشه. خیلی مهمه، محاله. امروز شما همین امروز دیدم که بیکاری زیاد آمریکایی‌ها منجر شده است که بسیاریشون به روانشناسا رجوع کنن. یعنی دکترا و مهندسای آمریکایی الان یه مشکلاتی برای خودشون، خب بیکار مثلا شن. یا کسبش خیلی نمیچرخه، مشکل روانیش هم میخواد حالا کی حل کنه، رجوع زیاد. بازار خلاص مشاوره و روانشناسا خیلی گرم شده، بازار یوگیا همین یوگا و اینا هم خیلی گرم شده. چرا؟ گن ما این مشکلات چه کار کنیم؟ این نشون میده که بشر برای اداره جامعهش انسان قدسی نیاز داره. حالا چه در حضور انبیا که اون بسیار مطلوبه، در غیر حضور انبیا و هم ضرورتاً ما باید انسان قدسی رو دنبال کارش باشیم. جمله رو میخونم، اون سه چار سطر آخر صفحه 407. شخصیت حضرت امام را نمی شود در حد یک سیستم ببینید، وگرنه دیگر او را عارف نمی بینید. عارفان دیدن حضرت امام تنها با نگاه کیفی و حضوری برایتان ظهور می کند. من دلم می خواد خیلی رو این بعدنا شما فکر کنید که چرا دنیای مدرن با این همه عقل کمی، به قول خودشون میگن ما به شکست رسیدیم و رجوعشون به حالا انواع عرفانها، یکی از علتش هم همینه، رسیدن به این که کمیت کافی نیست. حالا خطای دومی میکنن که حالا هم که به عرفان میرن رجوع میکنن، بازم با احساسات خودشون میخوان مسائل حل کنن، نه با اون فطرت الهیه و اطمینانی که باید بالاخره به مراکز عرفانی داشته باشن. اون مشکل دیگه است، ولی این خیلی مهم است که شما اگه متوجه نباشین آقا یه چیزی ماورای کمیت هم وسطه، به نام کیفیت هیچ وقت رهبرادون رو کیفی یعنی عارف انتخاب نمی کنی، متفکر مهندس انتخاب میکنی. خب مهندس انتخاب بشه اگه صرف مهندسیش باشد خیلی از کیفیت ها غافل میشه. عارفان دیدن حضرت امام تنها با نگاه کیفی و حضوری برایتان ظهور میکنه. سخن ویلیام چیتیک را در نظر بگیرید، یکی از آمریکایی است که مسلمون شده، خوبم مسلمون شده، چندین کتاب خیلی خوبم به فارسی داره. ایشون یه مثالی میزنه، میگه که ما قبلا، خیلی بحث خوبی است در جای خودش، من تا حالا چند بارم اینا گفتم، اما اونجور که حق مطلب است یه فرصت دیگه میخواد. میگه واقعا شما با آب که روبرو میشید با چی روبرو میشید؟ این آب جاش تو این هستی کجاست؟ خودتون تو قرآن میگوین وسیله حیات هست، بعد تازه حالا همین اندازه که بعد رابطه دون با آب رابطه ایست که روح شما میشناسدش. اما میگه دنیای مدرن آبو تبدیل کرد به هیدروژن و اکسیژن، همه چیز از ما گرفت. بعد یه جا دیگه یکی از دانشمندا میگه با نگاه کمی جنگل گم شد، دریا گم شد. در حدی که حالا من نمیدونم خوردان با هم که رو در واسه نداریم، شما الان جنگل و دریا میبینی یا جنگل و الوار میبینی؟ دریا رو هم سد میبینی؟ خب دریا خوب است، مثلا سد بزنیم آوارات. خب چی تو میشه که بشر به روز میفتد که رابطش با کیفیت ها قطع میشه؟ دریا یک کیف عالمه، جنگل یک کیف عالمه. نتیجهش هم دیدین که اینقدر که ما با جنگل احساس حیات میکنیم، با اهلواری که باش چی میسازیم؟ دکور میسازیم، احساس حیات نمیکنیم. ولی حالا عکس شده، جنگل رو از بین میبریم تا دکور خونمون رو با نئوپان بسازیم. اینا شما بکشید خودتون رو، نمتونین جلو این جنگل ها که تبدیل میشه به الوار بگیرید. چرا شما تو عرفان سرخ پوستی یه بحث دارید؟ خودمون هم داریم، ولی حالا اونا خیلی بیشتر روش تاکید میکنن که میگه این جنگل حیات منه. یعنی یه شاخش بی دلیل نمتونه ببرید، مثل اینست که انگشت خودش ها برید. مگه ما اینا تو خود اسلام نداریم که آبا باید حفظ کنی؟ آبا باید، یعنی این یعنی کیفیت غلبه کنه. حرفم اینه، ما را چه شده است که کیف از بین رفته است، کم اومده است وسط؟ ویلیام چیتیک اینا بحث میکنه. بعد حالا ما ازش نتیجه میگیریم که شما اگه میخواید که انقلاب اسلامی رو و رهبری انقلاب اسلامی رو ببینید، تا کیف برادون مهمتر از کم نشد نمیبینید. میگوید آقا ایشاله یه مهندس متوف، ایشاله یه اقتصاددان مثلا رهبر میشد. خب اقتصاددان رهبر بشه، داره برفرضم بشه، کدوم بعدش شما جواب میدید؟ برفرضم که جواب بده، صفحه 410 سطر سوم هست، هر کس با اسماء الهی متجلی شده از طریق انقلاب اسلامی با دیگری مرتبط شود، این ارتباطش ارتباط کیفیه، تفاهمه. بیشتر دلم میخواد این آخرین جلسه این کتاب ببینیم به چی بنا بود ما برسیم. امکان از عنوان کتاب یاد نیست که عنوانش هست عقل و ادب ادامه انقلاب اسلامی. حالا میرسیم، یقینا انقلاب اسلامی ذاتش چیزی است که حتما ادامه پیدا میکنه، اما اینکه آیا ما هم ادامه پیدا میکنیم، آیا ما جزء ریزش هاش نمیشیم، رازش کجاست؟ ما خیلی دلمون بخواد تو این جلسه آخر این رازش رو بعد از این همه بحث تونسته باشیم با شما در میون بگذاریم. جمله اینه که ما یه چیزی داریم به نام انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی یه حادثه نیست، یک مجموعه کار سیاسی نیست، یه اشراقی است که به قلب یک عارف سالک شده است که فکر میکنم تو بحثا تا حدی رفقات ها اینجا اومدن. این اشراق یعنی انوار اسماء الهی مطابق اونچه که امروز خدا باید با ما سخن بگه به اعتبار کل یامن هو و فیشن دیگه، همه اینا رو حالا میخوان. خب حالا پس انقلاب اسلامی چی میشه؟ انوار اسماء الهی میشه. حالا گوش بده، از این جاش ببر. حالا ما مشکلمون چیه؟ مشکلمون ارتباط با هم دیگه است. ما میخوایم با هم دیگه زندگی کنیم، خیلی باید روش بعدن فکر کنیم. جامعه نجات یافته جامعه ایست که انسان ها بتونن با هم زندگی کنن. خب حالا اگه بخوایم با هم زندگی کنیم، با چی با هم زندگی کنیم؟ ممکن با اسلام، خیلی حرف درستیه، با تشیع، خیلی حرف درستیه، با امیرالمومنین، بسیار حرف درستیه. حالا اسلام و تشیع و امیرالمومنین کو؟ یعنی انقلاب اسلامی. وگرنه حواستون باشه، وگرنه هنوز در محفوظاتتون این دا این که میگن باید به امام زمان زمان رجوع کرد، من نمیدونم اینا رفقا چطوری معنا میکنن، یعنی که اگه زمانتون امام داره و به امام زمان زمانتون رجوع نکنین مثل قبل مردید، ماتمی تتر جاهلیه. خب معلومه است که ما هیچ وقت نمیخوام بگم امام خمینی امام زمانن، دیوونه میگه این حرفو بزنیم، ولی اگر امام زمان بخوان حالا بیان تو این صحنه با چه نوری میاد؟ متوجه چی میشه؟ یعنی خداوند وقتی که میخواد رزاقیتش به ما بده با چی میاد؟ با این چلو خورشتی ما میاد دیگه، بالاخره اون رزاقیت خدا با چیست؟ با این رزق ماست. آقا امام زمان صلوات الله علیه امام زمانن وقتی میخوان بیان با چی میاد؟ خب با یه نحوه تعین باید بیان، رزق خدا با تعین چلو کباب رزق خداست، امام غایب با تعین. خب نه حالا میخوام نتیجه بگیرم، حتما شما باید با هم دیگه در ذیل امیرالمومنین باشید، اما حالا این تمام این کتاب و تمام کتاب سلوک تو همین یک کلمه است که میخوام بگم و هنوزم کار تموم نشده است. حالا نترسید، یک کتاب سومی باید بیاریم تا اینا بلکه کاملش کنیم. ببینید ما معتقدیم به شدت وضعمون خراب است که نمیدونیم چطوری با هم تفاهم کنیم، نمیدونیم تفاهم اصلا یعنی چی. غربیا نشستند بعد از جنگ جهانی دوم روی اجتماع غربی با هم تفاهم کرد، اصالت اجتماع بسیارم جدی است براشون، برای اجتماع جان میدهد، چمنی به شدت قوانین را رعایت میکنن. حالا اون چهار تا لختی ها بی تربیتشون را ول کنین، یعنی مقیدن، یعنی رسیدن به این که بر اساس اصالت دادن به اجتماع با هم دیگه زندگی میکنیم و تقریبا هم با هم دیگه زندگی میکنن. این که میبینید طرف میرد اروپا و میاد شدیداً تحت تاثیر قرار میگیرد، علکی که تحت تاثیر قرار نمیگیره، اینا بر اساس اجتماع تفاهم میکنن. خب ممکن است بگون ما هم ایشالله بر اساس اجتماع تفاهم کنیم، محال است، شما تاریخ دیگه ای دارید. این بنده خدا آقای دکتر داوریتون خرد سیاسی در جهان توسعه نیافته، تمام این کتاب یک کلم است که اولش میان هفت اشکال میگن ما این مشکلات ها داریم، بعدش هم آخری کتاب 16 تا مشکلات میگن، بعد هم میگن یه عقل دیگه ای با، یعنی بلکل عقل دیگه میخوام. من اومدم به شما بگم اون عقلی که شما برای تفاهم میخواید اون اصالت به جامعه نیست که در تاریخ غرب محقق شد، عقل تفاهم بر اساس شخصیت امام است. میدونم هم حرفم مبهمه، ولی میاد تو این قسمت که حالا که میخواییم با هم رابطه برقرار کنیم چی باید وسط باشه؟ خب میگون حرفت مبهمه روی امام، میگون خب تجلی سیره امام میشه انقلاب اسلام، این کاری که شما در دین دون میکنید، میگون اطیع الله و اطیع الرسول، یعنی اطیع الله را میخواید اما با تعین پیامبر، سیره پیامبر خیلی کار جلو میده. حالا تو این تاریخ باز همون صحبت میشه، سیره اولیای معصوم که میگیم حضرت امام، انقلاب اسلامی به قلب حضرت امام اشراق میشه، تعینش انقلاب اسلامی است. رو انقلاب اسلامی خیلی باید بمونی، ممکن است خیلی حرف براتون پیش میاد دیگه، اینا انشالله اندیشمندانه نگاه میکنید که خب کجا انقلاب اسلامی، کو خیلی که هنو خیلی خراب است، دزدی گرگیا را ببینیم، خیلی افتضاحات هست که زمان شاه نبود. این به دلیل اینه که ما از اون نحوه زندگی شاهنشاهی که یه دی دزد و گرگی میکردن تا بقیه زورشون نمیرسید، حالا اون بقیه که زورشون نمیرسید اومدن سر کار، همون دزدا گرگا بودن که زمان شاه حجبر یزدانی ها فقط می دزدیدن، بیشتر از همین سلطان سکه حجبر یزدانی می دزدید. حالا حجبر یزدانی ها ریشیا بعضی هاشون بدن جا حجبر یزدانی، اما حزب الله نبودن، خر راضی و باکری نبودن. حالا شما با این یه اتفاق است تو دل هر نظام. عرض کردم طلحه و زبیر هم همینطور شدن، امیرالمومنین هم که بود. ولی آخرش که چی؟ آخرش این انقلاب اسلامی به همین دلیل حجبر یزدانی ها که اعدام نکردن، ولی امروز صبح سلطان سکر اعدام میکنه. این نشون میده خدا رحمت کنه آقای پرورشا، میفهمدن که همین که معده هنوز نمرده است، اگه یه چیز مسموم هم بریزه توش استفراغ میکنه بیرون. من نمیخوام توجیه کنم کارا زشته، میخوام بگم اصلا تو این وادی ها متفکران فکر نمیکنن. متفکران میان ذاتی که در تاریخ محقق شده سرخ میبینن. اگه نه از این اشکال بخوای بگیری همه جا هست و نمیشدم به صرف اینا یک واقعی تاریخ رو نگاه کرد. خب حالا این آیه رو دلم میخواد. پس تا اینجا مطلبمون شد که خط متنا با هم بخونیم. 410 هر چند هم به صورت نو با خطر گروه گرایی و حزب گرایی از بین میرود. اوکی، وقتی که ما محورمون فهم انقلاب اسلامی شد، دیگه کی را قبول داریم؟ هر کس بیشتر به انقلاب اسلامی نزدیک. کی را قبول نداریم؟ هر کس که دور است. اصلا دستگاه عوض میشه. و حالا این آیه را یه جور دیگه معنی کنید، و سابقون از سابقون اولائکل مقربون. سابق یعنی سبقت گرند، گرفتند، سبقت گیرنده. هر کس بیشتر سبقت بگیرد به سوی حضرت حق، اونا ما بیشتر بهش نزدیک میشیم. این چی میشه؟ یعنی اینقدر که ما به حججی و باکری نزدیکیم، گاهی به پدر و مادرمون نزدیک نیستیم. باشه، این یه دستگاهست. این میاد نتیجه چی میشه؟ همین صفحه 410، این همین پاراگرافی که داریم، سه سطر آخر را با هم میخونیم، جمع میشه بعد. هر کس با حقیقت انقلاب مرتبط شد، با خود حق مرتبط هست و خداوند از طریق انقلاب اسلامی آمده است در این عالم تا راه ارتباط ما با خودش را به سوی ما بگشاید. نتیجهش چی میشه؟ انما المؤمنون اخوه. این گم شده ی ماست. غرب با اصالت جامعه احترام به همدیگه را میذاره، حساب میکنه جامعه باید براش بمونه، پس ما باید رعایت حقوق افراد رو بکنیم، برای جامعه ارزش قائل باشیم. خب خستتون کردم تا این قسمت رو باید جمعش کنم. بحث من اینه که شما این مشکلات چطوری میخواید حل کنید. مشکل روشن فکری ما اینه که میخواد با تأسی به غرب این مشکل رو حل کنه. 200 سال هم هست زحمت میکشه. مثلا شما این میرزا ملکم خانا سیاسی نگاه نکنید، واقعا بیان میرزا ملکم خانا به عنوان یه لیدر دلسوز نگاه کنی. من اینجوری میتونم نگاهش بکنم، پدر خودش در آورده است که بلکه ما رو آدم کنه به قول خوده، ولی با آدم نمیشیم. چرا آدم نمیشیم؟ میدونی که اول مسیحی بوده، بعد من مسلمون شده، بعد دیده فایده نداره، دوباره رفته مسیحی شده، دیده چیکار کنه. چرا ما آدم نمیشیم؟ برای که آدمیت چی میگه؟ میدونی اصلا یه کتاب بود دیگه، آدمیت، یارو من اسمش اصلا عوض کرد گذاشت آدمیت. میگه بابا آدمیت اوناند. خب حالا آدمیت فرضم میگیریم آدمیت اونا، میرزا ملکم خان، آقای اوفا، اینا که تلاش کردن تقی اوفا، این چرا ما نمیشیم؟ بلکه ما یه تاریخ دیگه داریم. یا باید به این نتیجه برسید که یه درستن که ما هیچ وقت آدم نمیشیم. یعنی تقریبا طبقه روشن فکر ما اینجور شدن، این که بچه هاشون رو میفرستن خارج، میگن امکان نداره. نمیدونم شما چطور این صحبت داداشی آقای خاتمی رو با آقای خاتمی در جریان هستید یا نه؟ خیلی راحت محمد رضا میگه، میگه تو دیگه امکان، تو نصیحتش میکنه داداشش، میگه امکان نداره بشه کاری کرد، تو بی خود داری خودت، امید داری که تو همین کشور توی انقلاب کاری بکن، دیگه نمیشه. نه این یه راهه. یه راه این که اتفاقا میشد، اما نه به عقل غربی، با اصالت دادن به هدیه بزرگ بزرگی که خدا به ما داده به نام انقلاب اسلام. من در این آخرین جلسه دارم اینا رو با شما در میون میگذارم. شما باید خودتون فکر کنید. سه حالت گفتیم دیگه داره، یا عقل غربی که 200 سال روشن فکر و زحمت میکشن. من خدا میدونه یه موردم منم با اینا بودم، ارتباط داشتم قبل از انقلاب بعد از انقلاب، یه مورد ندیدم که بشه موفق بشی. یعنی اگه یه مورد، من که ندیدم، من یه مورد ندیدم که محافلی که تاکید میکنن به عقل غربی و این که ما میخوایم نظم غربی را پیدا کنیم و زندگیمون را بر اساس غرب بریزیم، یه مورد موفق نشدن. اگه میشدن طوری نبودن، ما خوشحال میشدیم. درست است آرمانهاشون آرمانهای غربی میشد، ولی لاقل بچم من ندیدم. یه راه همینه که مایوس بشیم، یه راه همینه که نه، یه جور دیگه باید فکر کنیم، که ما هنوز این یه جور دیگه رو بهش نرسیدیم. یعنی به اون خودآگاهی که با انقلاب اسلامی باید حرف بزنیم. چون میترسم بحثا نتونم تمام کنم، من همینجا این بحثا نگر میدارم. این تیتر خوب کمک میکنه، ادامه انقلاب اسلامی در حال ادامه داشتن. میخواد من اینکه زود جواب بگیریم، یه سوال برادون پیش میمد که بعد از امام چی؟ بعد از امام چی؟ همیشه این دل واپسی رو ما داشتیم. بعد که رهبری اومدند و بعد ما دیدیم نه، گویا خمینی با یک ورژنی که مخصوص این تاریخ است اومد، من به یه نتیجه دیگه رسیدم که گویا خدا بنا دارد که این انقلاب ادامه پیدا کنه. این خطر بود. خود من اینجوری برام یه چیز خیلی خوبی روشن شد که چطور یه مرتبه یه کسی بیاد که اگه حضرت امامم بودن باید به روش آقای خامنه‌ای تو این تاریخ عمل میکردن. اینا من یه جا بحث کردم، جا نخورید، ادله‌ای داریم. خب خیلی عجیب بود برام. شما هر نتیجه‌ای که میتونید بگیرید بگیرید. نتیجه من این بود که خدا میخواد که این انقلاب ادامه پیدا کنه. وقت اینجا شواهدی آوردیم که چرا آدم میبینه رو رهبری انقلاب یه جوری داره عمل میکنه که ذات انقلاب حفظ بشه. این خیلی مهمه. شما در 200 سال اخیر یه مورد هم نداشتید. میخوایم براتون یکی یک مثال میزنم. انقلاب الجزایر، احمد بن بلال رفت بومدین، اومد بومدین احمد بن بلال رو زندان کرد، 1,000,000 کشته. انقلاب الجزایر 1,000,000 کشته داده. ما چند تا کشته دادیم؟ تازه ما با شهاده ما 10-15 تا کشته بیشتر ندادیم برای انقلاب. بعدم که تو جنگ کشته دادیم 200 خورده. بعد دیگه اینا حتما یاد نیست، انور و سادات جا کی اومد؟ جمال عبدالناصر. جمال عبدالناصر یه قهرمانه بالاخره، ملیه، زحمت هم کشیده، ما قبولش نداریم به جهت اینکه تو بستر دیگه ای کار کرد، اما بالاخره برامه دیگه. ما بقیش هم که هیچ بقیه، یعنی ما اصلا نداشتیم همچی چیزی. علتش هم چیست؟ برای اینکه اینا میخواستن ادامه غرب باشن. یه جا عرض کردم الجزیره که نمیخواست، الجزایر که نمیخواستن که مذهبی بشن، نه میخواستن ادامه غرب باشن، فقط فرانسه برد خودشون فرانسه باشن. من که از خودم اینا نمیگم. اما شما تو مسئله انقلاب اسلامی اینا میدونی. من 411 آخرین کلمه را در صفحه 411، ولی اگر بپذیریم دوران سقوط الوهیت استکبار به سر آمده و بناس خداوند به تاریخ ما برگردد، افق آینده را با چشم دیگری به نظاره می نشینیم. پیدا کردید؟ اومد صفحه 412، صفحه 412، یعنی آخرین کلمه. برای مهم است این سطر را ببینید. انده شما در جای خاصی قرار دارید، نم دقت کنید. یعنی ما انده سه تا جریان تو کشور داریم. یه جریانی که امیدش به ادامه انقلاب به هیچ وجه نیست، صفر، میگه فایده نداره. من واردم شاهدم برادون چی میگن، دوجین شاهد داره. مثلا دیدین یارو مثلا دیگه نمونه از اینا یکی یا دوتا ندارین دیگه. همین آقای شریعت مداری که اومده وزیر تعاون شده است، 100 تا شرکت ها اسماشون ها لو داده، یعنی مدیر عاملای 100 تا شرکت. حالا برای اینکه نمونه این که به خب وقت جالبه اینا مدیر عامل که هیچی، بعد اعضای هیئت مدیرای این شرکت‌هایی هست که می‌دونن که اینا بسیار سرمایه‌داری بزرگن، حقوق بازنشسته مال اینا هست دیگه، این شرکت ها. این شرکت ها هیئت مدیراشون خیلی هاشون گفتن ما برای خدا می‌خوام هیچی نکریم. بعد معلوم شد مثلا تو سه تا شرکت اینا برای خدا هیچی نمیگیرن و جزء هیئت مدیرن. وقتی می‌دونن که هر سال این شرکت ها یه بازخوانی سود دارن، و وقت 10% حق دارن که به کی بدن؟ به اعضا بدن. بعد 10% که برای اینا که هیچ برای خدا کار میکردن، اعضا حساب شده تو سال ماهی 15 میلیون گیرشون میمده، بهشون دادن به هر کدومش که برای خدا کار. حالا یارو چند جا کار میکنه برای خود؟ چند جا مدیر عامله؟ مثلا 3 تا. کارش هم یه چیز دیگه است توی وزارت خونه دیگه. خب شما اینا باشین چیکار میکنین؟ این نمونهش آقای فریدون میاد 200 میلیارد با 1% از دبی. دیدین آقای زاکانی اینه که الکی نگفت در جریان دیگه، 200 میلیارد تومان از دبی با 1% میگیرن، دست به دست هم میدن بانک مرکزی، بعد 24% به شما وام میدن. یعنی چندی گیرشون میاد؟ هر ماهی 200 میلیون تومان. هر ماهی یعنی در سال تعدادش می. خب شما اینا رو میبینید گفت وای چه کشوری شد. همدان روی داره میگم که اول بدیدید همچه خبری نیست. ببین یه درصد بگیرن. داداش رئیس جمهورم چرا آقای محسنی اجی گفت ما خواستیم بگیریمشون، رئیس جمهور گفت من استعفا میدم. اون وقت حالا نمیدونم، البته آقای زاکانی میگه بعد گفت که نه با نیارندش که هیئت دولت نیاد بشینه. من نمیستم برای چی باید بیاد بشینه که حالا باید نشینه. اینا رو من کاری ندارم. من میخوام بگم بدین دسته اون جریان. میگه بابا چیه تو طاهرزاده دیوونه ای؟ چی از چی دفاع میکنی؟ حالا تازه من اینا رو که میگم یختش هم میگم بیش از اینا سا بلدم نیستم منم خب این یه جریان که میگه آقا همه چی رفته است. یه جریان میگه نه نرفته است، ازمون نمیاد، بیان طوره به خدا کتا بیان شان حل میشه. جریان دولت از جریان اولی نیست، میگه که ایشالله حل میشه، کمک میکنیم، یه جوری بالاخره اونا کتا میان حل میشه. این هم یه جریان. یه جریان دیگه این است که اصلا اینجوری ما نمیخوایم ادامه پیدا کنیم. این سومی است که جنس انقلاب اسلامی است، کم هم ممکنه است همراهی کنند، ولی حتما اینه که ادامه پیدا میکنه و پیروز میشه. مثل اول انقلاب، بفرمان اول انقلاب چند تا تظاهرات کردن وقت که خیلی خطرناک بود. ما خونمون چون فلکه شهدا بود، بخواه چند تا من تو محل ما 5% هم تازه کشتم دادیم. اینا خبری نیست که همیشه یک نفر باید به پاخی زد به قول اون شاعر. جمله رو با هم میخونیم. ولی اگر بپذیریم دوران سقوط الوهیت استکبار به سر آمده و بناس خداوند به تاریخ ما برگردد، افق آینده را با چشم دیگری نظاره میکنیم. خیلی فرصت خوبیه اینجاست که اصلا فرق نمیکنه این دزدی گرگی ها که میبینیم یه چیزی گیرمون میاد که آقا انقلاب حجبر یزدانی هاش را شناخته است و الحمدلله بهتر میتونه ازشون عبور کنه، قایم باشن که بدتره. وقت اگه یه خود ادامه بدین جمله این است متوجه باشیم روی به کدام آینده داریم. این خیلی جمله دقیقی است. من سوالم از شما اینه، ما روی به کدام آینده داریم؟ دائم اینا از خودتون بپرسید. این سه تا جریان هر کدوم یه آینده برای خودشون در نظر گرفته. اگر شما معتقد به انقلاب اسلامی باشید، آینده‌ای که ما دنبالش ما در زیر سایش از همه حالا داریم زندگیمون رو می‌کنیم با همه این ریخت و پاش‌ها، یه آینده دیگه است، یه آینده بسیار عجیب و غریب است. مقام معظم رهبری بارها اینا می‌فرماند ریشخند ما رو نمی‌کنند. شما همین جریان دو سه روز مثلا باورتون میمد که غزه 400 خورده موشک بریزد، مردم اسرائیل لعنتی تظاهرات کنن ضد مسئولاشون. اینا این آینده اینا کی شما فکر میکردین؟ کی شما فکر میکردین که در حدی که دو روز جنگ بکنن با اسرائیل با این قدرت با این جسارت با این پشتیبانی. ببینین یک ما یه موش بکشیم سازمان ملل محکوممون میکنه، اینا اینجور بهترین بچه ها را میکشن هیچ کس کارشون نداره. وقت چی شد؟ ما خیلی دلم میخواد رو اینا با هم صحبت کنیم. این که میگم با چشم دیگری باید آینده را نظاره کنیم، بگوید معوادون کجاست؟ معوای ما اینه که یه آینده خاص اخصی را میبینیم. حالا نم چقدر تو جریان این بندر الهدیده هستید، اگه این بندر گرفته بشه تقریبا گلوی بچه های الهوسی بسته میشه. ولی شما ببینید چطوری دیدین گفت ده دوازده روز گذشت تا حالا 800 نفر از اینا رو کشتندش، یعنی بچه های الهوسی اونا. خب این داخل چه حسابی، چطور شده، چه آینده ایش، کی باورش میمد که این طور بشه؟ ادامه بحث نیست. ما جهان بشری را به چه دعوت میکنیم؟ این جمله، حالا شما صد تا اشکال به من میگیری که تو داری چی میگی؟ ما میگیم آقا جهان بشری را ما به چیزی که به نام انقلاب اسلامی میشناسیم دعوت میکنیم. با سرعت میخوام این پاراگراف بعدی را بخونم، به نظرم حرفامون را بتونیم سریع بزنیم. کسانی از مفاهمه و گفتگو با سایر اندیشه ها در حراسند که دستشان در ارائه طریقت مناسب خالی است. ما گفتگو داریم با دنیا، ما دوباره ببینیم ما بشریت را به چه دعوت میکنیم، ما چرا میتونیم گفتگو کنیم؟ کسانی حال گفتگو ندارن که عرض کردم و ظرفیت درک حقایق متعالی موجود در سایر مکاتب و اندیشه ها را در اندیشه خود ندارن. مثلا نمیشناسد اسلاما تا انقلابا، تا ببینه چه ظرفیت هایی داره و ظرفیت درک حقایق متعالی در سایر مکاتب و اندیشه ها را در کجا؟ به حسین این طوریه. یعنی شما برید بقیه اندیشه ها را قشنگ ببینید، بررسی کنید، بعد ببینید چقدر شما اینا را دارید. حالا بر اساس اندیشه های مشترک جهانی اسلامی صحبت میکنید. ببینید در اسلام وقتی اینا باشه، شما وقتی که با جهان بتونید به گفتگو بشیدید در بستر خودتون با اونا بر اساس مشترکات صحبت میکنید. این مشترکات غیر مشترکات است که نصفیش مال ما باشه نصفیش مال اوناست. این یه خطر التقاط توش هستا. تا احساس قرابت با آن مکاتب و اندیشه ها داشته باشند. آیا سلوک ذیل شخصیت اشراقی حضرت امام نیست چنین است که راه منازعه با سایر اندیشه ها را در پیش رو دارد و یا وسعت شخصیت حضرت امام برای اندیشه برای هر اندیشه و مکتبی که متذکر حق و حقیقت است جایگاه خاص خود را قائل است؟ ما اینا در تجربه امام دیدیم. حتی فرمودند که نه جانس، فرمودند من دست اون مجتهد که هیچی دست طلبارم میبوسم. رفتن خونه شریعت مداری با اون، خیلی سعه میخواد. حالا شما تا داستانش چقدر در جریانی. و این غیر از لیبرالیسم است که از هر گونه تعهد قدسی نفی میشه و منکره. نه، ما یه هویتی را میشناسیم که این هویت میشد با جهان امروز در میان گذاشت. نظر به شخصیت اشراقی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه قدرت تفکر را به ما برمیگرداند. تازه این اول بحث شد. و زبان فهم سایر اندیشه ها و انسان ها را در میدان عمل به ما نشان می دهد. خدا می دوند این دوتا جمله خیلی باش می شد حرف بزنید. یعنی شما می خواهند امروز تفکر کنید، مثلا شما می خواهند این جریان غزه را تحلیل کنید. چطور می خواهند تحلیل کنید؟ ما می گویم که امام اومد یا نشون داد از 15 خرداد به بعد که خون بر شمشیر پیروز است. مگه تبعیدش نکردن؟ باشه. مگه بعد گفتن از عراقم یا هیچی نگو یا برو بیرون؟ خب رفت بیرون. بعدم خواستن هیچ جا راش نگو، تو کشت میگیریم تو کشت. ببینید این هویت نتیجهش غزه است. غزه چیز عجیبی بود. دیگه این نمونه آخریش که دیگه خیلی عجیب تر بود. قبلا ده 15 روز جنگ کردن، بعد مجبور شدن صلح کنه. قنه دو روز جنگ نکرده، خب فردا چی میشه؟ فردا یه روز میشه، پس فردا بچه‌ها میرن جلو، یقینا میرن جلو. خب شما چی باورش میاد که این مقاومت ها، این تازه یه نگاه است به مسئله داخل. ما در مسئله داخلمون باید دوباره عرض میکنم جریان سوم باشیم که آقا ما آیندهمون آینده است که با انقلاب اسلامی شکل میگیره. تو این بستر با هم حرف میزنیم. هیچ وقت شما با جریانی که میگه نه آقا بیام از کوتابیان با ترامپ، شما نمیتونید تفکر کنید. تفکر لازمش یه محوری است که بشه اندیشمندانه روش نگاه کرد. جمله دقیقه. و زبان فهم سایر اندیشه‌ها و انسان‌ها را در میدان عمل به ما نشان می‌دهد تا از اندیشه‌های صرفاً انتزاعی و بسته عبور کنیم و بقیه انسان‌ها را درک نماییم و نسبت به آنها احساس مسئولیت کنیم. من داشتم فکر کردم هنوز ببینید بعضیا گیرن که بالاخره این مولوی شیعه یا سنی. بابا تو اصلا گار خیلی خوابی. اندیشه ها رو باید بر اساس اندیشه ها، سنی یا شیعه بودن یه موضوع کلامی است. بنده شیعه ام، هیچ وقتم سنی نمیشم، سنی ام سنی است. هیچ وقت به قول حضرت امام هیچ وقتم ما نمیگم سنی ها بیان شیعه بشن. آقا یه شخصیتی میشه به این بچه ها قصد داد که هزار برابر این که نمیدونم حالا دست بسته نماز بخونن یا دست بسته باز نماز بخونن انقلاب اسلامی را زور بدن. الان انقلاب اسلامی در قصد حاکم است یا نمیدونم اونا که خودتون میدونی. این یخت سخت شده. ذیل شخصیت انسانی متعین. اینا بحثایی است که تو فلسفه جدید به خصوص روش بحث میشه و من سعی کردم همه اینا را با شما در میون بذارم. ذیل شخصیت انسانی متعین یعنی حضرت امام و با خصوصیاتی که ایشان داشتن میتوان از ظلمات فردگرایی عبور کرده و به گروه اجتماعی عظیمی به نام ملت یا امت رسید. ما امروز امت مستضعفان داریم، یعنی حتی امت اسلامی هم بالاتر، امت مستضعفان داریم. و در آن صورت حضرت امام به منزله روح معنوی آن امت عامل انسجام جامعه باشد. در تاریخی که انسجام‌های حقیقی در سایر ملت‌ها از هم گسیخته است، حرف خداشونه با، و در جامعه ما نیز آنجایی که حضرت امام مد نظرها نمی باشد از این خطر در امان نمی باشیم و گرفتار گسیختگی فرهنگی آزاردهنده هستیم. از این منظر برای رهایی از این خطر می توان به سلوک ذیل شخصیت حضرت امام نزدیک شد و به انسانی رسید که نسبت به حاکمیت تکنولوژی در انفعال به سر نمی برد تا سرنوشت او را صاحبان قدرت و ثروت در دست گیرند. این آن چیزی است که ما باید دنبال کنیم و از حجاب‌های تاریخی خود عبور نماییم تا بتوانیم در کنار امام در همراهی با انقلاب اسلامی در عالم منجمد دنیای از عالم منجمد دنیای مادی آزاد شده و در عوامل گوناگون قرار بگیریم. ما فکر می‌کنیم که از این زاویه که می‌خواستیم بحث کنیم که عقل و ادب ادامه انقلاب اسلامی باب تفکر را باز کردیم. همیشه یعنی باشد آینده این نیست که من یه چیزی بگم شما قبول کنی. بنده خودم تلاشم نیست که بابی را باز کنم که رفقا تفکر کنن. فکرمون اینه که مطلب از یه زاویه دیگه هم باید مطرح بشه. جنبندی ما این شد که اگه بخوام از یه زاویه دیگه هم بحث کنیم، این کتاب امام خمینی و حضور در تقدیر توحیدی، این یه بحثای خوبی داره به خصوص اون 40-50 نکته آخرش. من اون کتابی که نوشتم عرضم به رفقایم بود که معلوم نیست عمر من کفاف بده که این 50 نکته آخر رو هر کدوم بخوام بگم هر 7-8 نکتهش یه کتاب میشه. ما دیدیم که معلوم نیست که عمر ما برسه به این چیزا. گفتیم ما لاقل حالا اینا رو لیست میکنیم، اگه عمری بود با رفقا در میون میگذاریم، عمری هم نبود لاقل حالا بعد که نگاه میکنید میبینید که هر کدومش میتونه یه بابی از تفکر باشه. در یه فرصتی بود از خدا لطف به ما کرده است ما اینا رو تنظیم کرده. به نظرم توفیق این هست که ما حالا اینا رو با شما در میون بگذاریم. بعدن هم خودتون انشاءالله متوجه خواهید شد که ما امروز نمتونیم در جهان بر اساس انقلاب اسلامی زندگی نکنیم. خیلی بحثه. عرض کردم طرفی که هنوز مونده است که بالاخره مولوی شیعه است یا سنی، ببین این کجا زندگی میکنه؟ اصلا من نمیدونم جای زندگی میکنه. این تو هیچیه بابا تو نماز خودت بخون، به روش شیعه ام بخون، اما یه جای دیگه تو باید حاضر بشی که مولوی کنارده، محی الدین کنارده، گارودی کنارده، بگو متفکرا دنیا با شما، یعنی یه جا دیگه هستید اصلا. خب اگه بخواید در جهانی زندگی کنید که انقلاب اسلامی وارد شده، این انقلاب اسلامی چطوری تو جهان حاضر است؟ یعنی خودش مشکل شده، این انقلاب اسلامی عجیب و غریبی است، چهرهش هنوز در حجاب است. سعی میکنیم که انشاءالله در جلسات آینده با این دید با رفقا صحبت کنیم. حالا ما خواهشم شد که کتاب در اختیار رفقا باشد، بعد نیست یه تورقی بزنین، انشاءالله نتیجه میگیریم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.